أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. مسألة دوم، يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما. جا همون بحث استحباب رو در رابطه با مجنون، بنابراین که در اموال مجنون هم مانند صبی زکات نیست، در صبی در غلات و مال و تجاره استحباب قائل شدن مشهور متأخرین که قائل به عدم وجوبن، در مجنون فقط در مال و تجاره قائل شدن به استحباب. ولذا این مسئله ره چون اینجوری عنوان کرده است، استحب للولی الشرعی اخراج و زکات و مال و تجارت المجنون دون غیره، اصناف دیگر زکوی، زکات نقدین، زکات انعام و مواشی و زکات غلات در رابطه با مجنون استحباب هم ندارد، برخلاف سبی که در اونجا در غلات هم اضافه بر مال و تجاره قائل استحباب شدن. علت این تفکیک بین مجنون و سبی هم این است که در سبی هم در مال و تجاره است آمده بود که یوزکا اذا تجر بماله، هم در غلاتش اون روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده بود و اما فی غلاته الصدقه واجبه. در مجنون این نیست، تنها همون نفی وجوب زکات آمده به استثنای ما تجربه، چون روایت مجنون روایت عبدالرحمن بود، مال المرأة المختلطه اونجا میگفت الا اذا تجربه، لا زکات فی مال الا اذا تجربه. بنابراین فقط در مال و تجاره مجنون دلیل بر زکات داریم و این زکات هم زکات مستحبی است، یا چون اصل زکات مستحب است در مال و تجاره حتی بر غیر مجنون که در بحث زکات و مال و تجاره اونجا این بحث خواهد شد، و این روایت هم همون زکات رو میخواد ثابت کنه نه زکات دیگری. پس اصلش اگر استحبابی باشه در مجنون هم استحبابی، یا به جهت که کلن محتمل نیست مجنون اشد حالاً بشه از عاقل، در زکات مال و تجاره عاقل مستحب باشه و زکات مال و تجاره مجنون واجب، این محتمل نیست و لذا روایات هم بیش از استحباب، مثلا اگر اون استحباب اونجا ثابت شد و نه وجوب ثابت نمیشه، بنابراین اینجا هم غالب استحباب شده. اما سایر اموال حتی غلات مجنون دلیلی بر استحبابش نیست، وجوبش هم که آیون نفی کرد در مشهور متأخرین، حالا یا از باب قصور مقتضی یا از هر باب دیگر اطلاق همون روایتی گفته مال مختلطه مثلا گفتن اطلاق داره، قهرن دیگه وجهی برای استحباب نمیمونه مگر ادعای مثلا فهوا یا مساوات مجنون با صبی در احکام. این ادعا هم شده است که احکام مجنون و صبی یکی است، پس جایی که برای صبی و طفل ثابت شود استحباب زکات مثل غلات، برای مجنون هم بگیم هم فهوا مثلا ثابته، که البته این گونه فهواها اثباتش مشکله، چون شاید صبی بالاخره فرق دارد از مجنون، شاید این استحباب برای صبی هست بعد این صبی بزرگ میشه، استحباب مؤثر در تربیتش در مسائل دیگه هست، در خودش اقدام به انفاق کنه زکات بده به خلاف مجنون. از ادعای مساوات یا فحوا یا حرفا تمام نیست. این که گفتم شد از احکام مجنون و صبی در همه جا مثل همه، این قبلا بحث شد، گفته شده این چنین ملازمه ای نیست. خیلی جاها احکام اطفال از احکام مجنون فرق میکنه، اینجا استقراء کاملی نداریم که احکامشون یکیه، بلکه برخلاف خیلی جاها هم نیست. بنابراین از این راه هم نمیشه استحباب رو ثابت کرد، ولذا فقط در مال و تجاره مجنون استحباب گفته شده به جهت دلیل. حالا اگر ما اون کلن بحث مشروعیت و استحباب انفاقات و زکوات و حتی در اموال کلن از ادله استفاده کنیم، مشروعیت بلکه مطلوبیت و رجحان انفاق حتی به عنوان زکات در اموال، یه اطلاقات اینجوری اگر داشتیم که در بحث سبی اشاره کردیم، بعید نیست اینجور اطلاقاتی داشته باشیم. وقت ادله رفع قلم و نفی زکات و مال مجموع و امثال، نفی وجوب رو میکنه نه نفی استحباب. نفی استحباب امتنانی هم نیست تا با ادله رفع قلم نفی بشود. اون اگر ثابت شد اینجا هم هست، البته در حدی که موجب مذرتی مفسدهی بر سبی نباشه ولی یا مجنون، اون وقت ولی میتونه این مستحب را انجام بده. این هم مسئله دو. مسئله سوم، الابهر و وجوب و زکا علی المغمى علی فی اثناء الحول و کذا السکران فالاغماء و السکر لا یقطعان الحول فی ما یعتبر فیه ولا ينافيان الوجوب اذا عرض حال التعلق في الغلات. اینجا وارد مسئله دیگری میشه باز، اون بحث اغماء و سکر و امثال اینها، آیا اینها مانع از تعلق زکات میشن؟ اگر در حین تعلق مثلا در غلات حین انعقاد حق مغمن علیه بود مالک، اغما هم رافع تکلیف، حکم تکلیفی بر مغم علیه مثلا نیست، یا سکران کسی که مست، همچنین در اموالی که هول درش لازمه شرطه، خب اینجا هم اغما هم مثل جنون اگر در اثناء هول واقع شد هول منقطع میشه یا نه، این گونه نیست. این مسئله سومه. در این مسئله اختلاف هست، البته مشهور همینه که ایشون فتوا میدن اینجا، ولی برخی هم مانند مرحوم علامه و برخی دیگر که از ایشون تبعیت کردن، اغمار هم مانند جنون قرار دادن، سکر رو البته شاید تصریح ندارن ولی اغما رو تصریح دارن، که اغما هم مانند جنون رافع زکات است و موجب انقطاع حول است. و اگر در غلات زمان انعقاد حق مغمن علیه بود مالک، زکات نداره در مالش. اگر در حول هم اغما عارض شد ینقطع الحول بعد از به هوش آمدن، از 9 سال باستی حساب شد. که این کلام مرحوم علامه هم مورد اشکال مرحوم صاحب مدارک و بعضی دیگران قرار گرفته است، که چرا این تفکیک را ایشون قائل شده است، نقض شده است برای ایشون، که بنابراین سکر و نوم و اینها همون قبیله، از همون قبیله، واسه در نوم هم ایشون اینو بگن، برای اینکه اینجوری نیست. این قبیل اشکالات وجود به احتمال قوی، بلکه شاید ظاهر عبارت مرحوم علامه همین باشه، اینه که ایشون این اغما را ملحق به جنون کرده است از این نظر که موجب فقدان شرط پنجم میشه از اون شرایطی که گذشت. شرط پنجم خود تمکن بر تمام و تمکن بر تصرف، تمام و تمکن بر تصرف هم آقایون شرط تعلق زکات گرفتن و در تمام حول هم گفتن این باید باشه فی یدهی متمکنن من التصرف فی تمام الحول. اغما با نوم و سکر اینا فرق داره، اونا افعال اختیاری خود انسانه، اغما یک حالت غیر اختیاری عارض میشه بر شخص، مثل حالت جنون، مثل حالت های عجز و عدم تمکنه. بنابراین اونجا هم شرط تمکن آقایون شرط کردن، اطلاق فهمیدن از اون روایات تمکن، مثل کسی که مثلا غائب بشه از مالش دیگه نتونه تصرف کنه در مالش به جهت دور شدنش و غیبتش از مال. به احتمال قوی از این باب این هاست، چون این استدلال رو هم در باب مجنون هم کردن، یعنی در باب مجنون نفی زکات از مجنون هم به اون روایات عمل کردن، هم به اونجا همین استدلال هم شده بود که مجنون تمکن از تصرف رد، که اگر نظر به این باشه باقی نقض به نوم و سکر و امثال اینها صدشو وارد نیست. ولی اون وقت این اشکال وارده که اولا ما عرض کردیم اونجا در بحث شرط پنجم که شرط تمکن از تصرف بود، مقصود از تمکن از تصرف این که قصوری در مال نباشه، مال دور نباشه از مالکش، نه اینکه در مالک قصوری نباشه از تصرف، مانند جنون، مانند طفولیت، مانند اغما. این اغما و امثال اینها اهلیت مالک را از تصرف منتفی میکنه، قصور فی المالک لا فی الملک، ولی مال هست در اختیارش، قیدیست خودش نمیتونه تصرف کنه چون اهلیتش رفته، قدرتش رفته، عاجز شده یا مثلا مجنون شده یا طفله. بنابراین اینقدر ما توسعه از اینجا نفهمیدیم از اون روایات ان یکون المال فی یده، ناظر به این بود که خود مال درش قصوری نباشه، متعلق حق دیگری باشه مثل مرهون و افسار اینها، یا مدفون باشه جایی یا دور باشه از مالکش، از مالک خبر نداره که این مال بهش ارث رسیده، قصوری در مال باشه، در نه قصوری در ماله. بنابراین نمیشه به اون شرط اینجا تمسک کرد، علاوه بر این که اون شرط هم اونجا گفته شد، مرحوم سید هم اینو قبول کرد، اون شرط فقط در باب اموالیست که حول درش شرطه، اما در غلات که حول درش شرط نیست، در زکاتش حول شرط نیست، اون ادله دیگه اونجا رو نمیگرفت، چنانچه مفصل در اون بحث شرط پنجم گذشت. پس بنابراین استدلال مرحوم علامه تمام نیست، ما هستیم و اطلاقات ادله ببینیم آیا اطلاقات ادله اقتضای نفی زکات رو داره یا ثبوت زکات رو داره. همون گونه که مرحوم سید فرموده است الازهر وجوب و زکات، این درسته. چرا؟ چون اطلاقات ادله زکات رو اگر قائل شدیم که این اطلاقات دال بر حکم وضعیه، یا اگرم دال بر حکم تکلیفیست، یک نوعیست که هم وضع و هم تکلیف ازش استفاده میشه در عرض واحد، چنانچه همین ظاهر روایات ادله تشریع زکات بود، هم از آیات هم از روایات خیلی روشنه صحت مطلب مرحوم سید، چون اطلاق حکم وضعی اینجا تمسک بهش اشکالی نداره، حالا مقبا علیه باشه در حین انعقاد حد غلال، حکم وضعی که میتونه متعلق به مالش باشه، موضوعش ماله، این مال یک بیستومش یک دهمش مثلا مال غلال، عشرش نصف العشرش مال فقرا باشه، و یا بعد از مرور حول دخول ماه دوازدهم شمال فقرا، حکم وضعی اینجا اطلاقش مشکلی نداره. اون استظهاری هم که شده بود که در تمام حول میبایستی شخص طفل نباشه، مجنون نباشه، امثال اینها، اون به جهت این بود که در روایات آمده بود لا زکات علی مال الیتیم، اون منظم کرده بودن به روایات هول، گفتن این دوتا در طول همه، مثلا اینجا که اینجوری نیست، نداریم روایتی بگه لا زکات علی مال مغما علیه. پس اطلاقات ادله اقتضا بکنه که حکم وضعی متعلق شده به مال مغما علیه، شرط هم شرط اون شرایط هم مالکیت در حول، تمام حول مالک باشه، مال هم دور نباشه، مدفون نباشه، مثلا متعلق حق دیگری نباشه که شرط پنجمه، اونم اینجا محفوظه. بنابراین مقتضای اطلاقات، بنابر اینکه ما از ادله زکات، تشریع زکات، حکم وضعی رو استفاده کنیم، هم در عرض اون حکم تکلیفی اینجا اشکال دیگه در کار نیست. بحث بنابر این است که اگر ما از ادله زکات مثل ادعا کنه که عمومات مثلا اولیه زکات چون به لسان امر آت و زکات، اد و زکات، این امر گفته بشود، این امر شامل کسی که قابلیت تکلیف نداره نمیشه ادله تشریع، چون به لسان امر مثلا این امر بود به اداء زکات بر مغما علیهی که بیهوش و صلاحیت توجه تکلیفش نیست، کتاب صالح نیست آدم بیهوش بشه برای این کار رو بکن، اون کار رو نکن، این ادا کن. پس بنابراین اطلاقات ادله زکات هم مثل ادله صلات نسبت به مغما علیه قید خورده، چون قابل تکلیف نیست، چون قدرت مثلا شرط در تکلیفه، اغما هم موجب عجزه. پس بنابراین اگر در زمان تعلق زکات که زمان انعقاد حب بود، حب غله بود مثلا، یا دخول ماه دوازدهم بود، این مغما علیه بود، خطاب زکه، عد زکات، آت زکات نمیتونه متوجه او باشه چون قادر نیست. حالا که قادر نیست این خطاب نمیتونه متوجه او باشه، بنابراین وقتی خطاب نشد متوجه او باشه و تکلیف شامل او نشد، دیگه حکم وضعی را ما از کجا میتونیم ثابت کنیم؟ حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی بود، مقتضی حکم تکلیفی اگر قاصر شد شامل مغما علیه نشد، یه حکم وضعی هم نداره، دلیلی برای حکم وضعی نداریم. پس زکات بعد از که به هوش هم میاد، دلیلی برای اینکه باز زکات بده دیگه در کار نخواهد بود. پس کسی قائل بشه به اینکه اینم مانع رافع اغماء، مانند جنون رافع تعلق زکاته. و این اشکالی که بنابر مبنای کسانی که ادله و عمومات تشریع زکات را، اون عمومات را تکلیفی گرفتن، مدلول مطابقشون تکلیفی است نه وضعی، بنابر اون مبنا وقت گفته میشه تکلیف به زکات شامل کسی که عاجزه نخواهد شد و مغما، مغمان علی عاجزه، وقتی تکلیف شامل او نشود، بنابراین حکم وضعی هم که تعلق زکات به مالشه و اینکه یک چه بیستوم یا یک دهم مالش متعلق به فقراست، این هم دیگه ثابت نخواهد شد. بلکه در مسئله حول هم اگر بگیم اثناء حول مغما علیه شد، اونم موجب انقطاع، چون مثلا از ادله تشریع از شرطیت حول اینجوری استفاده شده که در تمام حول باستی صلاحیت تکلیف رو داشته باشه، مکلف باشه، ولو به ذم ادله نفی تکلیف از مثلا رفع القلم اینجوری بود از صبی و مجنون به ادله شرطیت حول، اینجا مثلا از ادله شرطیت قدرت در صحت تکلیف و توجه تکلیف اینجوری استفاده بشه. یا از اون روایاتی که آمده از گفته است در باب مغما علیه، ما روایت هم داریم، ما غلب الله علیه العباد فهو الله اولا بالعذر، این روایت هم قید میزنه در مغما علیه هم وارد شده، بعضی از این روایات ما غلب الله العبد علیه العبد فالله اولا بالعذر، مثلا در روایت موسی بن بکر اینجا آمده الرجل يقضى عليه يوما او يومين او ثلاثه او اربعه او اكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته در نماز او در البته چقدر باستی قضا کنه؟ قال الا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلها، غلب الله ما غلب كل ما غلب الله عليه من امر فالله اعذر لعبده. در بعضی روایات آمده فالله اولا بالعذر، در ابواب صلاة قضاء نماز باب سوم حدیث هشتم ظاهرا. بنابراین کسی طبق اون مبنا که مبنای برخی از محققین و مشهور از همین باب نفی کردن زکات رو بر طفل بر مجنون که ادله تشریع زکات که مقتضی زکاته اونا قصور داره، شامل صبی و مجنون نمیشه چون به لسان تکلیفه. خیلی خوب، اگه این شد شامل مغما علیه هم نمیشه، جایی که مغما علیه قادر نیست بر ادای تکلیف، نه نماز نه تکالیف دیگری در حال اغما. حالا که شامل نشد پس اینجا هم شامل این نمیشه، وقتی شامل نشد بس دلیلی بر وضع هم دیگه نداری، چون ادله بلسان تکلیف بود، مدلول مطابقیش تکلیف بود، مدلول مطابقی وقتی قید خورد حالا یا به مقید عقلی شرطیت قدرت یا به این روایاتی که گفته ما غلب الله علیه من امرن فالله اعذر لعبده یا اولا بالعذر، به این روایات قید خورد، بالاخره تکلیف نداره مجنون مغمى علیه مانند صبی، وقتی تکلیف نداره ادله امر به زکات شاملش نخواهد شد، حالا که شاملش نخواهد شد دلیلی بر وجوب زکات در مالش نخواهیم داشت. حول منقطع میشه به همون بیانی که در اون رفع القلم و امثال اینا گفتن آقایون، البته ما این رو قبول نداشتیم اونجا و رضا قائل به ثبوت زکات شدیم به مقتضای عمومات اولیه، مگر دلیل تخصیص بیاد بگه حکم وضعی نیست تعلق زکات روزی که در سبی آمده بود، اما در مقمعانه نیامده، اون اطلاقات تمامه، این همون فرض اوله. ولی بنابراین فرض که فرض مشهور خیلی از مشهور قائل به قصور مقتضی ادله زکات شدن از برای صبی و مجنون به جهت اینکه به لسان تکلیفه، مدلول مطابقیش تکلیفه و تکلیف برای مجنون و صبی قید خورده به ادله رفع القلم و اینجا برای مغمى علیه قید خورده به این روایت و امثال این روایت یا به خود حکم عقل اینکه عاجز و غیر قادر مکلف نمیتونه باشه و قبیح هست تکلیف عاجز، مغمى علیه هم عاجزه، بنابراین مدلول مطابقی و لسان اولیه این روایات ادله تشریع زکات شامل مغمى علیه هم نخواهد شد در زمان حین فعلیت زکات، که مثلا انعقاد حب در غلات، دخول ماه دوازدهم در اموال دیگر اصناف دیگر این مکلف نیست، حالا که مکلف نیست حکم وضعی هم نیست که اون به تبع تکلیفی و حکم تکلیفی بود. بنابراین این اشکال اینجا شکل میگیره، این اشکال رو سعی کردن مشهوری که قائل به قصور مقتضی شده بودن در صبی و طفل به جهت اینکه لسان ادله مثلا لسان تکلیفه، سعی کردن این رد کنن. وجوهی را در اینجا میشه ذکر کرد برای اینکه ما بنابر این مسلک و این مبنا آیا میتوانیم قائل به تعلق زکات بشیم در مال مغمى علیه و اینکه اغما مانع نیست از تعلق زکات یا نه. اگه این مبنا رو اصلش قبول نداشته باشیم که نداشتیم اونجا و گفتیم در ادله تشریع ظاهر در ثبوت حکم وضعیه، حتی اونهایی که به لسان تکلیف هیچ بحث دیگه جا نداره، چون حکم وضعی شمولش اطلاقش برای عاجز هم معقوله، چون موضوعش ماله، مال این آقای مغمى علیه یک دهمش یک بیستمش مال فقراست، هر وقتم خودش نتونست بده ولیش میده، هر وقتم خودش تونست بده خودش باید پرداخت. اما اگر این رو نگفتیم و گفتیم لسان اون ادله و مقتضیات تشریع زکات لسانش تکلیفه، وقت این بحث باز میشه که چرا اینجا شما این قصور و مقتضی رو بهش تمسک نمی کنید همجور که در مجنون و صبی تمسک کردید، اونجا بر اساس قصور و مقتضی گفتید زکات نیست، با این قصور و مقتضی اینجا هم هست. اینجا هم بفرمایید برای اینکه ادله تشریع زکات چون مقید است به قادر، کسی که ما قادر باشه به حکم قید مقید عقلی شرطیت قدرت در تکالیف، یا به روایات ما غلب الله که در خود مغما علیه آمده بعضیش، مثل این روایتی که خونده شد. بنابراین اینجا هم مثل رفع القلم که اونجا مقید اون مقتضیات بود، اینجا هم این روایت مقیده، مثل که مثلا خود اون احکام منصرف بود اونجا تکالیف به بالغی، اینجا هم قید عقلی هست. نگه تکلیف مال عاجز نیست، مال قادره، مغما علیه هم عاجزه، در حال اغما عاجزه، پس بنابراین تکلیف نداره. این حاصل اشکال که این اشکال باستی جواب بدن کسایی که اون قصور و مقتضی را از این بابی که عرض کردیم در ادله تشریع زکات قبول دارن. جواب های متعددی داشت. یک جواب اینه که گفته شده به روایات ما، به روایاتی که درش حکم وضعی آمده بود، مثلا فی ما سقط فی السماء العش یا فی کل خمس من الابل مثلا شاد، امثال اینها، این روایات اصلا تکلیف نداشت، حکم وضعی داشت. به اینها کسی بخواد تمسک کنه، کسی بگه ما به اینها تمسک میکنیم، بگیم ابل مغما علیه هم شامله، ما سقط و سما از زمین و قله مغما علیه هم شامله و این حکم وضعی است. این تمسک یه وجه ذکر شده و دفع شده، گفتم که این روایات در مقام بیان مقدار و نصاب این در باب سوی و مجنون هم این به این روایات تمسک شده بود، همین جواب هم اونجا داده شده بود که این روایات در مقام بیان مقدار و نصاب، نه در مقام بیان من علیه زکاته تا به اطلاقش اخذ بشه که کل خمس من الابل مال هر کی میخواد باشه، مجنون باشه، سوی باشه، مغما علیه باشه، در مقام بیان من علیه زکات نیست. در مقام بیان اینه که حالا اونجایی که زکات هست در چه نصابی، در چه حدی، اونجایی که تکلیف به زکات هست و مثلا حکم وضعی زکات هم به دلیل دیگری ثابت میشه، مقدارش چقدره، مقدار نصابش رو مشخص میکنه. میگه فی کل خمس من الابل شاد، فی ما سقط فی السماء اگر دینی باشه عشر هست، مثلا غله غله ایست که از دین بده دست آمده، سقط حسما عشره باید پرداخت، پرداخت و هاکذا، اگه خودش کاشته مثلا نیم عشره. بنابراین در مقام بیان من تجب و علیه زکات نیست. این اشکال رو این وجه اول این گونه دفع کرده که این اشکال به این روایات درسته، این اشکال به این روایات، ورودش به این روایات درسته، ولی به مثل آیه خذ من اموالهم صدقتن درست نیست. اون آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، اون رو قبلا هم گفتیم، اون اطلاقش میتونه شامل صبی و مجنون هم بشه. اونجا گفتم که منصرف مثلا این درسته، امر به نبیه نه امر به شخص که یو عبد زکات، مثلا منصرف به قرینه زیدش که آمده تزکیهم، مرحوم صاحب هدایق اینجوری میگفت و تو تطهر هم، این مال مثلا غیر صبیان و مجانینه. اگر کسی نکته عدم اطلاق خذ من اموالهم صدقتن را این بدونه که چون در زیدش مثلا آمده تو زکیه تو تطهر هم، یا اینکه خطابات مثلا کلن عرفن و متشرعین متوجه بالغین نه غیر بالغین، عاقلین نه مجانین، اون باشه اگر نکته عدم اطلاق برای مجنون و صبی در آیه، این نکته در مغما علیه نیست، علاوه میشه کسی این تفسیر رو بده، بگه اونجا قصور مقتضی بود چون ادله زکات عمومات زکات اونایش که برسان تکلیف بود خواستن شامل نیست، اینجا هم شامل نیست، اونش که برسان وضع بود مثل خود من اموالهم صدقتن چون امر به نبی بود نه امر به من علیه الزکات، نبی به امر کرده بود که خود من اموال الاغنیا صدقتن تطهرهم، و آیه تشریع زکات هم همین آیه است، روایات صحیحه هم تفسیر کرده، گفته این آیه اصلا در شأن نزولش تشریع زکاته، پیامبرم بعد از نزول این آیه امر به زکات را داد و یک سال بهشون مهلت داد، سال دیگر هم اموالشون تزکیه کرد، ماه رمضان بعد، چون آیه در ماه رمضان گفته شده وارد شده، در همون روایت هم اشاره شده. خب کسی که منشأ قصور و مقتضی را انصراف این آیه یا به قرینه زیلش که درش آمده تو تطهرهم و تو زکیهم، این به منصرف از مجانین و اطفال ببینه که این حرف گفته شده بود، صاحب حدائق گفته، دیگران هم گفتن، وقت اینجا میتونه این شخص این تفسیر رو بده، بگه در مغمى علیه این آیه اطلاق داره، چون دیگه این انصراف فقط در حد مجانین و صبیانه، اما کسی که مغمى علیه یا سکرانه، بیهوش شده، حالا افتاده بیهوش شده، این اطلاق خود من اموالهی تو تحهر و هور تو زکیهیم شامل نائم و سکران و مغمى علیه و بیهوش و همسار، اینه که عوارض حاصله ایست میشه، این مثل جنون و سبا نیست، مثل طفولیت و جنون نیست که بگیم آیه منصرف از اونها به قرینه تو تحهر و هم و تو زکی، مغمى علیه هم نیاز به تطهیر داره و چون ذاتاً مکلف شأنیت تکلیف داره، حالا در این حالت اغما نمیتونه به تکلیف متعلق بشه، بنابراین ادعای انصراف از مثل مغمى علیه و نائم و سکران و این حرفا بی خودیه دیگه، اطلاق نسبت به این موارد تمام میشه. اگر کسی اینگونه قصور و مقتضی رو اونجا تعبیر کنه، میتونه بین اینجا و بین اونجا این فرق را قائل بشه، بگه خذ من اموالهم صدقتاً، اطلاقش اینجا رو میگیره. روایت موسی بن بکرم که گفت الله اولا بالعز، تکلیف را رفع میکنه، بعض را که رفع نمیکنه، شاید تکلیف را هم رفع نکنه، تبعات تکلیف را میگه معذره، میگه معذوره، یعنی عقاب نداره، کفاره نداره، مثلا اون آثاری که بار بر ترک و تعمد در ترک و یا اصل ترک یک فعلیست، اون تبعات رو میخواد نخوری، کلمه عذر با این مناسبه، حتی تکلیف هم شاید قید نزنه، یا اگر بزنه بالاخره تکلیف رو قید میزنه، نه وضع را، نه حکم وضعی را، اونجا که دیگه در حکم وضعی که مسئولیت رو نمیدونم مؤاخذه و عقاب نیست که، تعبیر اولا بالعذر یا اعذر لعبده شاملش بشه، عذر مال جاییست که تبعه داره، مخالفت گناه، معصیت، معاقبت داره، مؤاخذه داره، مثلا آثاری برش باره، عقوبت داره، کفاره داره، اولا بالعذر اونا رو نفع میکنه، اما حکم وضعی که تعلق زکات قرون ربطی به عذر و معذور بودن و معذور نبودن نداره، بنابراین نه اون انصراف درسته از مغمى علیه و سکران و نائم در خذ من اموالهم صدقه، نه مقیدی داریم برای حکم وضعی، مفاد این هم حکم وضعی، حکم تکلیفی، حکم تکلیفیش بالا پیغمبره، گفته پیغمبر بر پیغمبر واجبه بره عکس کنه، بنابراین این گونه میشه این تفسیر را داد، یعنی فرق را بین اینجا و بین اونجا گذاشت که وجه اول به این ترتیب وجه تمامی خواهد شد، اون اشکالی که گفته شد در روایات فی ما سقط و سما، اون در اون روایات درسته، اما در این آیه اون اشکال دیگه تمام نیست، این آیه اطلاق داره، انصرافش فقط از صبی و مجنونه به نکته‌ای که گفته شد که مثلا در زیلش خزبان اموالهم تو تحیرهم آمده تو زکیهم آمده، این مناسبه با مجانین و صبیان و امثال اینها نیست، اما مناسبه با مغمى علیه سکران و نائم هست. Oh.